ساعت 24 12 به وقت تهران. صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های آغازین روز جمعه هفتم شهریور ماه 1399 خورشیدی در مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. من مرداد قاسم فر هستم. در 45 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم الهی معنوی شما رو در جریان چند خبر مهم ایران و جهان قرار خواهد داد.
ممنونم الهی روانشاد.
روانشاد
از هر کدوم از همکاران نامی رو
برگزیدی.
سلام شنوندگان گرامی. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید دوباره بر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به دنبال فعال شدن مکانیسم ماشه نوشت که چنانچه قطعنامه‌ای برای توقف این مکانیزم از سوی کشوری ارائه شود، آمریکا آن را وتو خواهد کرد. مایک پومپو روز پنجشنبه در یک پیام توییتری نوشت که آمریکا پس از عمل نکردن شورای امنیت به مأموریتش در حفظ صلح و امنیت بین المللی، مکانیسم ماشه را فعال کرد و تحریم‌ها در نیمه شب 20 سپتامبر 30 شهریور باز خواهند گشت. تأکید وزیر امور خارجه آمریکا بر بازگشت تحریم‌ها در حالی است که قطعنامه ارائه شده آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی با مخالفت 13 عضو شورای امنیت رد شد و روز سه‌شنبه اندونزی رئیس دوره‌ای شورای امنیت اعلام کرد که این شورا اقدام دیگری در این باره انجام نخواهد داد. با وجود مخالفت‌ها، آمریکا می‌گوید به عنوان یکی از طرف‌های قطعنامه 2231 شورای امنیت از نظر حقوقی می‌تواند مکانیزم ماشه را فعال کند. وزیر امور خارجه فرانسه می‌گوید بحران سیاسی و اقتصادی لبنان چنان شدید است که این کشور با خطر فروپاشی روبروست. ژان ایو لودریان روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو RTL با اشاره به افزایش فقر، تورم و بیکاری در لبنان گفت اگر اصلاحات لازم در نظام سیاسی و اقتصادی لبنان انجام نشود، این کشور از بین خواهد رفت. به دنبال انفجار بیش از 2750 تن ماده منفجره نیترات آمونیوم در روز 14 مرداد ماه در بندر بیروت، حدود 200 نفر کشته، 6000 نفر مجروح و چند صد هزار نفر بی خانمان شدند. لبنان قبل از وقوع این فاجعه که گفته شده بین 10 تا 15 میلیارد دلار خسارت بر جای گذارده، با بحران مالی روبرو بود. در پی این انفجار اعتراض‌های گسترده در این کشور رخ داد و دولت استعفا داد. معترضان خواستار اصلاحات سیاسی گسترده در این کشور هستند. 4 شهروند آمریکا از سوی مقامات قضایی این کشور متهم به نقض قوانین تحریم‌های ایران از طریق فروش نفت ایران به چین شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی آمریکا این 4 شهروند را که از 30 تا 39 ساله معرفی شدند، متهم به پولشویی، توطئه و نقض قوانین تحریم‌ها از طریق فروش نفت ایران به خریداران چینی کرده. گفته شده این افراد به دنبال کسب سودی تا 28 میلیون دلار در ماه از این معامله بودند. این افراد می توانند تا 45 سال با حکم محکومیت و زندان روبرو شوند. تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران به شکل چشمگیری بر فروش نفت، مهمترین منبع درآمد تهران، تأثیر گذارده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید به درخواست الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس یک نیروی ویژه پلیس برای مداخله در این کشور تشکیل داده، اما هنوز نیاز به استفاده از آن نیست. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه گفت هنوز بلاروس به وضعیتی نرسیده که نیاز به کمک روسیه باشد. او گفت روسیه وظیفه دارد که به بلاروس کمک کند. معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در بلاروس را که به انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو برای ششمین بار منجر شد رد می کنند و می گویند آقای لوکاشنکو با تقلب انتخاب شده است. در هفته های اخیر تظاهرات گسترده و پرشماری در این کشور برگزار شده. اتحادیه اروپا نتایج انتخابات بلاروس را رد کرده است.
سپاسگزارم الهه. همکارم الهه روانشاد بود که شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در ادامه این مجله نیمه شب من و همکارانم درباره چه مسائلی با شما گفتگوی بیشتری خواهیم کرد. آخرین وقایع مرتبط با تلاش آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی، خطر بالقوه منابع قابل اشتعال و انفجار در نقاط مختلف تهران، کرونا در شرایط تعطیلات و مراسم عزاداری و بالا گرفتن هشدارها، شلیک با گلوله‌های ساچمه‌ای به شهروندان خوزستانی، بودجه اندک میراث فرهنگی به حدی که به هر بنای تاریخی و ملی ایران تنها 5 میلیون تومان در سال میرسد، استعفای سرمربی استقلال، نایب قهرمان لیگ ایران و فینالیست جام حذفی و بحران‌های بی‌پایان تیم آبی ایران، حرفای شنوندگان و گزارش‌های دیگری که در ادامه این مجله اگر تا انتها با ما بمانید خواهید شنید. سپاسگزارم. همینطور که در خبرها هم همکارم الهی روانشاد با آگاهی رسون، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با تأکید دوباره بر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به دنبال فعال شدن مکانیزم ماشه نوشت که چنانچه قطعنامه‌ای برای توقف این مکانیزم از سوی کشوری ارائه شود، آمریکا آن را وتو خواهد کرد. ساعتی پیش با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و مطالعات بین‌المللی دانشگاه کارولینای شرقی گفتگو کردم و دیدگاه او رو درباره این سخنان مایک پومپئو پرسیدم.
اظهارات آقای پومپئو تا حدی بحث برانگیز و شاید هم یک جانبه است، ولی به هر حال مبتنی است بر تفسیری که ایشون از بند 12 قطعنامه 2231 شورای امنیت میکنن که طی اون بعد از اینکه عضوی از برجام اختار قانونیش رو تسلیم شورای امنیت میکنه، این فاصله 30 روزه پیش بینی شده و بعد از اون به طور اتوماتیک تمام تحریم ها برمیگرده. اهم از این که برداشت آقای پومپئو حالا درست باشه یا نباشه و یا ایراداتی به این شیوه عمل وارد باشه، یک مسئله مهمی که الان وجود داره این استش که همین اخطار آمریکا و همین برداشت آمریکا زمینه و شرایطی رو ایجاد میکنه که حتی اگر اون پروسه قانونی طی نشده باشه، هیچ کشوری در دنیا حاضر نیست ریسک معامله با ایران رو بپذیره، به دلیل اینکه نگران این هستش که تحریم ها برگشته، در حالی که تمام میدونیم که توی خبران بود که 13 عضو شورای امنیت گفتن که آمریکا جزو برجام نیست، بنابراین نمیتونه یک همچین خاصی رو داشته باشه و دبیر شورای امنیت هم که حالا البته جاش رو به زودی خواهد داد به یک فردی از نیجریه، گفته که در واقع اصلا نمیتونه اون رو به عنوان دستور جلسه قرار بده، برای اینکه تفاهم وجود نداره در موردش و همه اعضا مخالف اون هستن.
از طرفی
آقای پومپئو این رو حساب میکنه،
از طرفی آقای پومپئو میگه که اگر کشوری قطعنامه‌ای برای توقف مکانیزم ماشه هم ارائه بکنه، آمریکا اون رو وتو خواهد کرد. با این اوصاف باید تهران واقعا خودش رو آماده بکنه که از 20 سپتامبر واقعا همه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی برگرده.
بله، به خصوص همین که اشاره کردید، اگر کشوری یا حتی مجموعه مخالف داخل شورای امنیت بیان یک قطعنامه صادر بکنن بگن نه تحریم ها بر نمی گرده، اون وقت آمریکا حق داره اون رو وتو بکنه. در این حال ذیل ماده 12 که مورد اشاره آقای پومپئو است، طبعا ماده 13 شروع میشه و آخرین عبارت ماده 13 در واقع خطابش صراحتا به ایران است که اگر تحریم ها برگردانده بشه، ایران این موضوع رو میتونه زمینه برای متوقف کردن تعهدات خود تحت برجام تلقی بکنه و به عبارت زیاد هدف آمریکا هم این هست که ایران رو بکشنه به اون زاویه و اون شرایطی ایجاد میکنه که خود به خود برجام لغو و باطل میشه با خروج ایران. به این ترتیب اون چی که آمریکا میخواد در واقع هدفش خاتمه دادن به برجام است، ضمن اینکه خود آمریکا در داخلش نیست.
ایران هیچ راهی برای جلوگیری از این ماجرا ظاهرا نداره، به خاطر اینکه با تنها کاری که متحدین به هر حال ظاهری ایران مثل چین و روسیه میتونستن بکنن، دست کم که به نظر میاد بیشتر پای تهران بمونند، همین کاری بود که در شورای امنیت کردن، یا همین اعلام مخالفتشون بود، بیش از این کاری بر نمیاد، همینطور که رئیس دوره شورای امنیت هم گفته.
بله همینطوره، و در واقع مجموعه شورای امنیت و مجموعه اعضای برجام به جز این که این رو تبدیل بکنن به یک موضوع بسیار پیچیده حقوقی که در نهایت نتایج بسیار به نظر من فاسدی برای ساختار شورای امنیت، برای ساختار سازمان ملل، برای حق وتوی آمریکا و حتی تحریم‌های چند جانبه‌ای که بعد از اینها ممکنه از طریق شورای امنیت برای هر کشور دیگری خواهد داشت، و بنابراین نتیجه این خواهد بود که ممکن است بعضی از کشورهای اروپایی عضو برجام یک راه حلی پیدا بکنن که بگن ما این تصمیم رو قبول نداریم و مستقیما با ایران طرف معامله بشن. این خیلی به هر حال نتایج بسیار پیچیده‌ای که نمیشه واقعا پیش بینی کرد به کجا خواهد رفت.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و مطالعات بین‌الملل دانشگاه کارولینای شرقی. محمد جواد حق‌شناس از اعضای شورای شهر تهران در گفتگوی ویدیویی با اعتماد آنلاین نسبت به وقوع حادثه مشابه انفجار بیروت در تهران هشدار داد و گفت شورای شهر نگرانی‌هایی در این باره دارد که آن را با دولت و وزارت نفت هم در میان گذاشته، اما وزارت نفت حاضر به همکاری نیست. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
انفجار بیروت فاجعه‌ای در کنار آب که ابعاد بصری ثبت شدهش در دوربین‌های موبایل خیره کننده و باور نکردنی بود. چند روز پس از این فاجعه یکی از اعضای شورای شهر تهران به نام مجید فراهانی فرصت را مغتنم شمرد و زمانی که هنوز ذهن‌ها پر از تصاویر انفجار بندر بیروت بود، حواس‌ها را متوجه تهران و منطقه شهران در غرب پایتخت کرد، جایی که به گفته آقای فراهانی همچون یک بمب هیدروژنی میتواند عمل کند و غرب تهران را به آتش بکشاند. به گفته این عضو شورای شهر که ریاست کمیسیون بودجه شورا را نیز بر عهده دارد، منطقه شهران انبار مخازن نفتی غول‌پیکری است که وسط مناطق مسکونی در قلب زمین جا گرفتند و روزانه 300 تانکر حمل سوخت از آنها بارگیری کرده و راهی خیابان‌های شهری و بزرگراه‌ها می‌شوند. حال این هشدار که حدود 20 روز پیش داده شده بود، باز توسط یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران تکرار شده است. محمد جواد حق‌شناس که ریاست کمیسیون فرهنگی شورا را بر عهده دارد. آقای حق‌شناس می‌گوید از مدت‌ها پیش قرار بود این مشکل حل شود، اما وزارت نفت زیر بار نمی‌رود. آقای حق‌شناس در گفت با اعتماد آنلاین میگوید این مسئله فقط مختص غرب تهران و منطقه شهران نیست، بلکه در جنوب تهران و در اطراف میدان راه آهن نیز انبارهای نفت و پالایشگاه وجود دارد.
ما شبیه غرب تهران شد تو جنوب تهران هم داریم پالایشگاه غرب داریم، توی منطقه انبار نفت هم داریم سمت میدان راه آهن، از این مراکزی که به هر حال وظیفه‌شون سوخت رسانی به ده‌ها مرکز بنزین و سوخت تو تهرانه، اینا هر روز باید برن و بیان.
آقای حق‌شناس مدعی است که شورای شهر مدت هاست که پیگیر این پرونده است، اما دولت و وزارت نفت میگویند خطری وجود ندارد و تمهیدات لازم اندیشیده شده. آقای حق‌شناس توضیح نمی‌دهد که چرا وزارت نفت با انتقال انبار نفت به منطقه غیر مسکونی مخالف است و ممکن است چه سودی از وجود انبارهای نفت در مناطق مسکونی ببرد. آقای حق‌شناس در ادامه به نکته دیگری نیز اشاره می کند و آن بنا شدن این انبارهای نفتی بر گسل مشا است.
که وجود داره اونجا رو گسل ارزم بزرگتون مشا هست تو مجموعه، و طبیعتاً حتی ممکنه برخی حوادث طبیعی به شدت تحت آسیب جدی قرار داشت، چون تو ارتفاع و تو بلندیه این مجموعه حجم ممکنه بر اساس یک حادث طبیعی مثلا 6-7 ریشتری از کنترل خارج بشه.
بروز زلزله که بارها به خودی خود در مورد وقوع آن در شهر تهران هشدارها داده شده، میتواند منجر به انفجار انبارهای نفتی در غرب و جنوب تهران نیز شود و این نکته است که نه وزارت نفت و نه دولت توان پیشبینی آن را ندارند. انبار نفتی شهران در سال 1353 احداث شده، یعنی زمانی که منطقه مسکونی شهران هنوز وجود نداشت و نقشه غرب تهران بسیار کوچکتر از زمان فعلی بود. با این همه در طول سالیان بعد و زمانی که شهرداری به ساخت و ساز مناطق مسکونی در غرب تهران مجوز میداد، وجود این انبارها نکته‌ای نبود که توجه کسی را جلب کند و در حال حاضر نیز حادثه نظیر انفجار بیروت سبب شده تا اعضای شورای شهر در مورد این ناامنی‌های شهری هشدارهایی بدهند.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. بحران مالی در بودجه صنعت گردشگری ایران موضوعی است که روز گذشته از زبان وزیر میراث فرهنگی بیان شد. علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، میگوید بر اساس بودجه‌ای که در اختیار این نهاد دولتی قرار می‌گیرد برای نگهداری بناهای تاریخی مانند تخت جمشید، تنها 5 میلیون تومان در سال بودجه اختصاص یافته است. گزارش مهرداد میردامادی رو در همین باره بشنوید.
حساب و کتاب علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران کاملا ساده و آسان فهم است. بودجه‌ای که دولت برای میراث فرهنگی کشور اختصاص داده تنها 260 میلیارد تومان است که برای حفظ و نگهداری و اداره 32 هزار اثر ثبت شده در کشور اختصاص پیدا کرده.
کل بودجه حوزه میراث فرهنگی کشور 260 میلیارد تومانه. ما اگه اینو تقسیم بر فقط 32 هزار اثر ثبت شده میلیون بکنیم، یعنی هر ثبت میلیون فقط 5 میلیون تومان بودجه داره. یعنی ما مثلا تخت جمشید رو با 5 میلیون تومان بعد نگرش داریم. سعدآباد رو مثلا با 5 میلیون تومان بعد. همینه، کار سختی دیگه.
چه تعبیری میتوان از عدم تخصیص بودجه به میراث فرهنگی که تجسم تمدن و فرهنگ در یک کشور است داشت؟ اینکه دولت به یک مرکز، نهاد یا سازمان بودجه میدهد یعنی آنجا را میبیند، بدان اهمیت میدهد و بقا و حفظ آن برایش واجد اهمیت است. در لایحه بودجه سال 99، بودجه سازمان صدا و سیما 1745 میلیارد تومان منظور شده، یعنی بیش از 6.5 برابر بودجه میراث فرهنگی. بودجه مرکز خدمات حوزه های علمیه 799 میلیارد تومان اختصاص یافته که یعنی 3 برابر بودجه میراث فرهنگی و بودجه سازمان تبلیغات اسلامی 514 میلیارد تومان، یعنی بیش از 2 برابر آنچه برای حفظ میراث فرهنگی ایران هزینه می شود. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در ادامه می گوید که باید از مردم کمک گرفت.
تلاش کردیم که خود مردم رو بیاریم توی میدون، هم تو بخش حفاظت. ما تو سال، یعنی همین سال 99، میراثبانان افتخاری رو آیین‌نامه‌اش رو تدوین کردیم و ابلاغ کردیم. خود مردم بزرگترین کسایی هستن که دارن از میراث فرهنگی حفاظت میکنن.
علی اصغر مونسان در مصاحبه با بخش خبری تلویزیون دولتی ایران در مورد ضرر و زیان ناشی از بیماری کووید 19 به گردشگری کشور هم سخن گفت.
ما برآوردمون تا مرداد ما حدود 12 هزار میلیارد تومان خسارتی بوده که به بخش گردشگری وارد شده. واقعیت اینه که تا الانی که من خدمت شما هستم، از 12 هزار میلیارد تومان خسارت فقط 175 میلیارد تومان اونم در قالب وام پرداخت شده.
میراث فرهنگی و گردشگری ایران در بحرانی که شاید بخشی از آن از اختیار دولت و حکومت خارج است گرفتار آمده.
مرتضی میردامادی گزارش میداد. اما میرسیم به بخش ثابت مجلات روزانه رادیو فردا که آخرین خبرها و گزارش‌های مرتبط با شیوع و گسترش ویروس کرونا در تهران و شهرستان‌ها و استان‌های کشور هست. فرهنگ قویمی همکارم خبرهای کرونا رو امروز پی گرفته، از طریق خط تلفن با من همراه هست. فرهنگ، ابتدا از آمار کرونا در ایران بگو و اینکه چه استان‌هایی در وضعیت قرمز قرار دارن.
با درود مرداد، بر اساس گفته های سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 117 نفر دیگه در ایران به علت ابتلا به ویروس کووید 19 جان باختند که با این حساب حدود 2200 بیمار جدید شناسایی شدند که آمار کل مبتلایان در ایران رو به نزدیک به 368 هزار نفر میرسونه، که البته کارشناسان آگاهانه بهداشتی و سیاسی در داخل و خارج از ایران در مورد این آمار دولتی تردید دارند و شمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو بیشتر از این ارقام میدونند. 13 استان هم در وضعیت قرمزن: استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، کرمان، سمنان، یزد، زنجان و قزوین، و 15 استان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. اما مشتاد، موضوع مهم همونطوری که اشاره کردی سفرهای مردم در ایام ماه محرم هست، به ویژه به شهرهای شمالی ایران. خانم لاری روز پنجشنبه از مردم خواست در تعطیلات تاسوعا و عاشورا که شنبه و یک شنبه است، از سفرهای غیر ضروری به استانهای گیلان و مازندران و خراسان رضوی خودداری کنند. اما ظاهرا نسبت به این موضوع توجه زیادی نمیشه و از ظهر پنجشنبه جاده های چالوس و آزادراه کرج به قزوین به سوی شمال از ترافیک موج میزنه. مرداد
فرهنگ، گفتی ترافیک و سفرها و جاده ها، این هم یکی از بخشای عجیب این روزها است. درباره سفر به استانهای شمالی گفته شده که علاوه بر هشدارها برای پرهیز از سفر، آیا دولت اصلا اقدامی هم کرده، کاری کرده در این باره؟
هر صحبت که در مورد جلوگیری یا اقداماتی که میتونه سفر مردم به ویژه اهالی تهران، باستان، گیلان و مازندران پیشگیری کنه، شاهد هشدارها و اخطار مقامهای پزشکی و بهداشتی هستیم. مثلا معاون وزارت بهداشت قاسم جان بابایی گفته که بیماری کرونا لاعلاج نیست و مردم با رفتار عاقلانه خودشون به گفته ایشون میتونن این بیماری رو از بین ببرند. البته پلیس راه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که تردد از سمت تهران به مازندران در روزهای تاسوعا و عاشورا، یعنی یک شنبه و یک شنبه، با محدودیت روبرو خواهد بود. رو هم به یاد داشته باشیم که دوستان مازندران و گیلان در طول چند ماه گذشته در وضعیت قرمز قرار داشتند و هنوز هم در وضعیت قرمزند و مسئولان ستاد مبارزه با کرونا بارها اعلام کردند که افزایش ورود مسافر به استان‌های شمالی کشور به تداوم وضعیت قرمز در این استان‌ها منجر میشه و در این حال موجب انتقال ویروس کرونا به شهرهای دیگه خواهد شد. اینو هم اضافه کنم که خبرگزاری ایسنا در یک ارزیابی پیش بینی کرده که در تعطیلات تاسوعا و عاشورا و همین پنجشنبه جمعه، یعنی جمعه، حدود 2 میلیون خودرو در جاده‌ها تردد خواهند کرد که به احتمال زیاد بسیاری از اونها عازم شهرهای شمالی کشور خواهند بود.
خیلی سپاسگزارم از فرهنگ قویمی، همکارم که آخرین خبرهای مرتبط با کرونا رو در تهران و شهرهای مختلف ایران با آگاهی رسوند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم بشنوید دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
هموطنان عزیز من، رهبر حکومت اسلامی رو الگوی خودتون قرار بدین و بشینین سر جاتون و تا وقتی که ایشون ملاقاتاشون رو از طریق ویدیو و فیلم انجام میدن، شما هم مواظب باشین کرونا نگیرین. اقلا فکر این پرستارا و دکترا باشین.
حسن روحانی خیلی آدم عجیب غریبیه، نه از اون طرفداری کردن از عزاداری و نمیدونم مراسم محرم و چیزا، نه به این که در میاد میگه که از من سوال میکنن که آقا آیا موج سوم شروع شده، میاد نمیاد، و اون در جواب میگه دست خودمونه. خب این دست خودمون، شما که رئیس جمهور هستید، اگر میخواین به هر حال مردم مبتلا نشدن، کم بار تا حالا شما بجا هر کی مسئول این کاره رفته داره مثلا خونه های مردم کم درآمد، مثلا در سطح پایین شهرها ماسک مثلا توزیع کرده.
آقا یکی تان سوال کنه این 30 میلیون مشترک که برقشان مجانی شده، یعنی پول برقشان نمیگیره، کجا نه دقیقا؟ ایران، لبنان، فلسطین، یمن، کجا نه؟ ایران که نیسته، مطمئنم ایران نیسته.
یک گروه فعال در حوزه حقوق بشر با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نیروهای امنیتی ایران را به شلیک گلوله ساچمه‌ای به سمت ساکنان روستایی محروم در استان خوزستان متهم کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم کیان معنوی بشنوید.
این ویدیوها را که سازمان حقوق بشر اهواز، یک نهاد مستقل ناظر بر حقوق بشر، روز چهارشنبه منتشر کرده، برخی از ساکنان روستای ابوالفضل از توابع اهواز را نشان می‌دهد که جای گلوله ساچمه‌ای بر بدنشان مانده است.
کدوم بشریتی کار میکنه؟
چیکار کرد سید؟ چیکار کردن؟
مسلمان اشکاور میذارم به بنده. اشکاور زدم به این بدبختا، به این مردم، به این بچه‌ها. نگاه کنید. کدوم کشور اسلامی کار
میکنه؟ این بچه‌ها ببین. یه نگاه بکن به این بچه‌ها.
این نهاد مستقل حقوق بشری میگوید این افراد در برابر بنیاد مستضعفان که مدعی مالکیت زمین‌های آنها شده دست به مقاومت و اعتراض زدند که نیروهای امنیتی آنها را زخمی و بازداشت کردند. ساعتی پس از انتشار این گزارش و ویدیوهای مرتبط با آن، محسن دالوند فرمانده انتظامی کلان شهر اهواز در گفتگو با ایرنا هر گونه تیراندازی به سمت مردم روستای ابوالفضل این شهرستان را تکذیب کرد. به گزارش سایت خبری انتخاب، این فرمانده انتظامی چهارشنبه شب گفته است که فرماندار، دادستان، عوامل اجرایی شهرداری اهواز و ماموران انتظامی عصر چهارشنبه به روستای یاد شده برای بازپسگیری به گفته او زمین‌های بنیاد مستضعفان از افرادی که غیرقانونی آن را تملک کرده بودند مراجعه کردند که با حمله تعدادی از افراد حاضر در محل مواجه شدند. پایان نقل قول. به گفته فرمانده انتظامی کلان شهر اهواز، در این رابطه 4 نفر از ماموران انتظامی و یکی از عوامل اجرایی شهرداری زخمی شدند. تلاش بنیاد مستضعفان برای تخلیه زمین‌های این روستا در نسخه روز چهارشنبه 5 شهریور روزنامه شرق چاپ تهران نیز بازتاب یافته است. به نوشته این روزنامه، ساکنان روستای ابوالفضل با 300 خانوار سندی دارند که نشان می‌دهد آنها نزدیک به 40 سال است که در این محل زندگی می‌کنند. اما میگویند بنیاد مستضعفان خود را مالک زمین آنها معرفی کرده و مانع ارائه خدمات و کد روستایی به محل سکونتشان می شود. گزارش روزنامه شرق سپس نوشته است که مهمترین سوال این روزهای مردم روستای ابوالفضل این است که اگر وظیفه بنیاد مستضعفان رسیدگی به قشر محروم است، چه کسی محرومتر از آنها؟ بنیاد مستضعفان از بزرگترین مؤسسات اقتصادی در ایران است و رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می کند.
کیان معنوی گزارش میداد. معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری دستگاه قضایی را مسئول رسیدگی به پرونده مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه دانست و گفت باید از آنچه سیاسی کردن موضوع این شرکت توصیف کرد اجتناب کنیم. اسحاق جهانگیری که بارها از سیاست خصوصی سازی دفاع کرده، درباره شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت رسیدگی قضایی به تخلفات مالک به عنوان شخصیت حقیقی نباید باعث تعطیلی کارخانه و آسیب به روند تولید و زندگی و معیشت کارگران این شرکت شود. روزبه بولری گزارش می‌دهد.
معاون اول حسن روحانی که چهارشنبه شب در جلسه بررسی مسائل شرکت نیشکر هفت‌تپه سخن می گفت با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت همه باید از این سیاست‌ها تبعیت کنند. اسحاق جهانگیری با رد مخالفت‌های صورت گرفته با روند خصوصی سازی افزود واگذاری‌ها بر اساس قانون انجام می‌شود تا بخش خصوصی میداندار اصلی اقتصاد کشور باشد. دفاع او از سیاست خصوصی سازی در شرایطی انجام شده که در سالیان اخیر انتقادهای گسترده‌ای به خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها وارد شده است. در این مورد از جمله می‌توان به کارخانه‌های هپکو و آزراب عراق، پلی اکریل اصفهان، ماشین‌سازی تبریز و شرکت نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد. کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که پس از واگذاری به بخش خصوصی که همراه با اعطای امتیازهای فراوان به خریداران بوده، با مشکلات بسیاری مواجه شدند تا جایی که چرخ تولید در شماری از آنها از حرکت باز ایستاد. در این ارتباط تحقیقات در مورد واگذاری‌ها حاکی از ابهام‌های فراوان و از جمله اهلیت نداشتن خریداران بوده است. ضمن آنکه اعمال نفوذ در این واگذاری‌ها هم خبرساز شده است. در این مورد می‌توان به برکناری و بازداشت رئیس وقت سازمان خصوصی سازی اشاره کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه بررسی مسائل شرکت نیشکر هفت‌تپه قرار شد از مداخله غیررسمی و خارج از چارچوب تعیین شده با محوریت استاندار خوزستان ممانعت شود. این در شرایطی است که غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از سوی کارگران هفت‌تپه متهم به دریافت 225,000 دلار از سوی امید اسدبیگی شده است. البته او با رد این موضوع گفته که سندی در این مورد وجود ندارد. با این همه در روزهای نخست محاکمه امید اسدبیگی و 11 متهم دیگر در پرونده 1.5 میلیارد دلاری دادسرای تهران اعلام کرد که کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه به پرداخت هزینه 25,000 دلاری سفر استاندار خوزستان و خانواده‌اش اعتراف کرده است. در همین حال در جلسه بررسی مسائل شرکت نیشکر هفت‌تپه قرار شد پس از 3 ماه بررسی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین دستگاه‌های نظارتی درباره شرکت نیشکر هفت‌تپه تصمیم گیری نهایی اعلام شود. لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه خواسته اصلی کارگران این واحد کشاورزی صنعتی بوده است. آنان همچنین خواستار پرداخت دستمزدهای موقعه، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی و بازداشت امید اسدبیگی بودند. با این همه تاکنون فقط 2 ماه از 4 ماه دستمزد موقعه پرداخت شده است و در مورد سایر مطالبات مقام‌های جمهوری اسلامی وعده رسیدگی دادند.
روزبه بلحری گزارش میداد. و اما بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو از همکارم فریبرز غریب.
حواشی 93مین دربی سرخابی پایتخت ایران با وجود گذشت 2 روز از آن همچنان ادامه دارد. در تازه ترین تحول در این زمینه، فرهاد مجیدی سرمربی استقلال عصر پنجشنبه با انتشار 1 نامه انتقادی از نحوه مدیریت این باشگاه از سمت خود استعفا داد. احمد سعادتمند مدیر استقلال 3 روز قبل از دربی برای دیدار با استراماچونی سرمربی سابق آبی‌ها به ایتالیا سفر کرده بود که برخی از رسانه‌ها از مذاکره با مربی ایتالیایی در مورد بازگشت به نیمکت آبی‌ها خبر داده‌اند. و یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم بعد از شکست در دربی با انتقاد از مدیریت این باشگاه در جمع خبرنگاران گفته بود:
اگه باشگاهمون از خواب به قول معروف خرگوشی بگم خواب زمستونی بگم بیدار بشه، امیدوارم که بتونیم تو نقل و انتقالات خوب باشیم. این تیم احتیاج به تقویت داره، احتیاج به بازیکن داره. من اسامی هم دادم ولی خیلی ضعیف دارن ظاهر میشن.
هرچند مدیران این دو باشگاه گفتند از سرمربیان خود حمایت می کنند، اما به گفته اهالی فوتبال در روزهای آینده این دو تیم دستخوش تحولاتی خواهند شد. فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته به 4 باشگاه این کشور که در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند، پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو هشدار داد که مدارک مورد نیاز AFC برای حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان را در موعد مقرر ارسال کنند. کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه‌های ایرانی خواسته بود مدارک خود را تا روز پنجشنبه 6 شهریورماه به مقر AFC ارسال کنند. 13 سال پیش سال 2007 میلادی تیم استقلال ایران به دلیل تأخیر در ارسال فهرست اولیه بازیکنان خود به AFC از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شد. آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون تلیخ شده جودوی ایران میگوید این فدراسیون توانایی پرداخت هزینه سفر به سوئیس و حضور در دادگاه عالی ورزش را ندارد و در این مورد از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک درخواست کمک کرد. سال گذشته فدراسیون جهانی جودو به دلیل مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی در مسابقات جهانی جودوی ایران را به حالت تعلیق درآورد. فدراسیون جودوی ایران در اعتراض به این حکم به دادگاه حکمیت ورزش شکایت کرد و این دادگاه قرار است روز 26 شهریور ماه در سوئیس برگزار شود. به کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدی 5 کشور ایران، عربستان، هند، قطر و ازبکستان را برای برگزاری رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2027 به طور رسمی اعلام و عنوان کرد نام میزبان این بازی‌ها در سال آینده میلادی سال 2021 اعلام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، همینطور که در خبر هم شنیدید، خبرهای ورزشیمون، فرهاد مجیدی درست 1 هفته پیش از فینال جام حذفی ایران و کمتر از 24 ساعت بعد از پیروزی مجموعاً 6-3 استقلال بر رقیب سنتیش پرسپولیس از سمتش استعفا کرد تا دغدغه ها و نگرانی های مداوم هواداران میلیونی این باشگاه همچنان بی پایان به نظر بیاد. در همین باره ساعتی پیش از رامتین جباری، روزنامه‌نگار ورزشی و کارشناس مسائل باشگاه استقلال ساکن سوئد، دعوت کردم تا با او گفتگو کنم و از او پرسیدم که در این باشگاه استقلال چه خبر است و واقعا چه عاملی باعث شد که فرهاد مجیدی در چنین لحظه‌ای حتی یک هفته صبر نکنه تا تکلیف فینال جام اسفی در مشهد مشخص بشه. رامتین جباری:
وقتی نگاه میکنیم به اتفاقهای چند فصل اخیر استقلال، به نظر من بی‌ثباتی تنها اصلی بوده که این چند فصل تو باشگاه استقلال ثابت بوده، چه در سطح مدیریت، چه کادر فنی، سرمربی، چه حتی ستاره‌ها و بازیکنهای کلیدی باشگاه که خیلی راحت از دست رفتن. شاید تو شرایط استاندارد استعفای فرهاد عجیب و حتی غیرحرفه‌ای باشه، ولی وقتی از زاویه بزرگتر به این قضیه نگاه میکنیم و اخبار رو از نزدیک دنبال میکنیم، به نظر من رفتار غیر حرفه‌ای مدیر باشگاه، اونم قبل یه بازی حساس، حالا صرف نظر از اینکه این بازی در نیمه نهایی جام حذفی بود و حساسیت‌های مختص به خودش داشت، یک دربی بود و دربی حتی در شرایط دوستانه هم برای باشگاه و هوادارهای استقلال و پرسپولیس بازی حساسیه. اما مانور دادن روی خبر مذاکره با استراماچونی در حالی که از اساس این اخبار دروغ بود که این در واقع مذاکره برای بازگشت استراماچونی به استقلال هست، بلکه فقط و فقط برای طلبیه که استرا از استقلال داره و این مذاکرات قرار بود انجام بشه تا شاید راه حلی پیدا کنن برای پرداخت این طلب. اما نه تنها این قضیه از طرف باشگاه تکذیب نشد، که تیم رسانه نزدیک به مدیریت باشگاه روی این قضیه مانور دادن و این دقیقا شرایطی بود که استقلال میتونم بگم حساس‌ترین بازی فصل خودش رو داشت. از این منظر و با توجه به اون چه که فوتبال ایران رو این روزا رهبری میکنه، یعنی کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی، شاید رفتار فرهاد مجیدی حتی طبیعی باشه و بشه بهش حق داد.
ولی الان شما هم گفتی که خبر بازگشت استراماچونی به دلایل فراوانی اصلا منتفی است، و اما فرهاد مجیدی همین رو عامل اصلی میکنه تا استعفا بده در چنین وضعیتی. آیا واقعا فقط همین یک دلیل بوده و اگر نبوده چرا فرهاد مجیدی به موضوعات دیگر اشاره نمیکنه تا حداقل توجیه بشه هواداران این تیم؟
اختلاف بین مدیریت باشگاه، شخص سعادتمند و فرهاد مجیدی فقط بر نمیگرده به این خبر. یعنی در طول اتفاقهای این چند فصل، این چند هفته اخیر، این اختلاف بیشتر و بیشتر شده. اما نکته‌ای که هست، علارغم اینکه ممنوعیت مربی خارجی و بازیکن خارجی به لیگ ایران رو الان همه میدونن و از طرفی حتی اگر این ممنوعیت نبود، قصه استقلال و استراماچونی تمام هست و هیچ شانسی برای برگشتش نیست. اما نکته اینجاست که وقتی این شایعه بهش دامن زده میشه و باشگاه که الان ابزار زیادی داره برای تکذیب این خبر و دادن این آرامش به جوی که به هر حال به راه افتاد قبل از دربی، این اتفاق نمیفته، خب در ادامه اون بک‌گراندی که فرهاد مجیدی از سابقه باشگاه داره، شاید اون رو مجبور به این استعفا کرده. میگم متاسفانه وقتی مدیران باشگاه استقلال در این چند فصل اندازه اون صندلی و اون حق امضایی که توی این باشگاه دارن نیستن و بیشتر در پی به دست آوردن شهرت و این بازی‌های رسانه‌ای که در واقع اونا رو جذب می‌کنه، این لایک و کامنت‌های شبکه‌های مجازی هست که تصمیم گیرنده است و شده دلخوشی مدیران امروزه فوتبال ما، من فکر می‌کنم شاید فرهاد بهترین تصمیم رو از این جهت گرفت که یک نقطه پایانی بذاره بر این اتفاق ها. ولی مثل همیشه هوادار قربانیه و در اینکه یکی از بهترین بازی های فصل رو هواداران استقلال برده بودن، این شادی بیشتر از 24 ساعت دوام نیاورد و دوباره برگشتند به اون استراب ها و این نگرانی از سرنوشت باشگاه.
بسیار خوب، الان استقلال چه سرنوشتی در پیش داره؟ الان یک هفته دیگه این تیم آیا دوباره باید همون اتفاقی بیفته که بعد از استراماچونی تیم استقلال چند بازی رو بدون مربی رفت توی زمین، الان بدون سرمربیش باید بره به مشهد؟ فرض بگیریم که مدیران استقلال استعفای مجیدی رو هم بپذیرن و مجیدی اصرار کنه استعفاش. چه سرنوشتی واقعا برای این همه این تیم و میلیون ها هواداری که منتظرن بعد از مدت ها این تیم بتونه یک موفقیتی رو کسب بکنه در انتظار تیم هست.
دقیقاً این شرایط الان مشابه همون شرایطیه که استراماچونی در نیم فصل استقلال رو ترک کرد و عدم قدرت مدیران استقلال برای اینکه یک تصمیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونن یک تصمیم بگیرن که باشگاه کمترین لطمه رو بخوره، که دیدیم این اتفاق نیفتاد و نزدیک 5 هفته تیم درگیر و داره این بود که آیا استرا برمیگرده یا نه، و 5 امتیاز مهم رو در شرایطی از دست داد که صدرنشین بود. الان در آستانه به دست آوردن یکی از دو جام مهم فصل، امکان داره مجددا این عدم قدرت برای گرفتن تصمیم درست استقلال رو از رسیدن به جام حذفی هم محروم کنه، و این الان مسئولیت مدیریت باشگاه استقلاله که تصمیم بگیره. ما دیدیم برخوردشون این بوده که چون استعفا مکتوب داده نشده پس رسمیت نداره، و همین این امکان داره زمان رو از استقلال و اردوی استقلال بگیره برای یک بازی مهم.
گفتگوی من رو شنیدید با رامتین جباری، روزنامه‌نگار ورزشی و کارشناس مسائل باشگاه استقلال که از سوئد با ما همراه شده بود ساعتی پیش. و اما در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد که در ارتباط با یکی از زندانیان سیاسی است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. اهل کرمانشاه است و دانش آموخته رشته حقوق، مخالف جمهوری اسلامی است و موافق براندازی. او در زندان زنان شهر ری معروف به زندان قرچک به سر می‌برد. سهیلا حجاب، فعال مدنی 30 ساله، نخستین بار دیماه سال 97 در شیراز بازداشت و به اتهام هواداری از گروه‌های مخالف نظام به 2 سال زندان محکوم شد. او در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس بود و پس از 5 ماه با عفو آزاد شد. اما این آزادی تنها 10 روز دوام داشت. سهیلا حجاب خرداد ماه 98 مجدداً توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شد و این بار به زندان اوین انتقال یافت. بازداشتی که 9 ماه به طول انجامید. او اسفند سال 98 با وثیقه 3 میلیارد تومانی آزاد شد. این آزادی هم موقت بود، چون پرونده‌ای برایش تشکیل شد حاوی اتهام‌های متعدد. پرونده‌ای که به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران رفت و محمد مقیسه قاضی شعبه حکم به تحمل 18 سال زندان برای او داد. سهیلا حجاب از حقوق زنان دفاع کرده بود، اما به عضویت در گروه‌های مخالف نظام متهم شد. درخواست برگزاری همه پرسی آزاد را داشت، اما این هم اتهام دیگری شد در پروندهش. اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب هم سایر عناوین اتهامی اوست. به دلیل اعتراضهایش، به دلیل مخالفتهایش با جمهوری اسلامی و انتقادهای او از عملکرد مسئولین از جمله آیت الله خامنه ای. پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت. سهیلا حجاب 3 خرداد ماه امسال به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران احضار شد. احضار شد تا تایید حکم 18 سال زندانش به او ابلاغ شود، در حالی که مأمورین سپاه پاسداران مقابل ورودی دادگاه منتظر او بودند تا بار دیگر زندانیش کنند. سهیلا حجاب این بار به زندان زنان شهر ری منتقل شد و ساعتی بعد با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان نحوه بازداشتش را شرح داد. سخنانی تکان دهنده حاکی از خشونت مأمورین قرارگاه سارالله سپاه، حاکی از ضرب و شتم او در خیابان مقابل دادگاه، محلی که باید مأمن دادرسی و عدالت باشد. آنطور که این فعال مدنی در فایل صوتیش شرح داد، مأمورین سپاه کتکش زدند، به او فحاشی کردند، با موهایش روی آسفالت خیابان کشیدند و به زور او را با خود بردند. این فعال مدنی علاوه بر این شرح دردناک با صدای بغض‌آلود در فایل صوتیش گفت که علت بازداشتش احتمالاً تشکیل پرونده جدید است و در ادامه بار دیگر انتقادهایش از جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای را فریاد زد. سهیلا حجاب همکنون در زندان زنان شهر ری به سر می برد و از حکم 18 سال زندان او 5 سال آن قابل اجراست.
بله، به این ترتیب میرسیم به ساعت 44 دقیقه بامداد، 45 دقیقه بامداد و پایان این مجله نیمه شب در نخستین ثانیه های آغازین روز جمعه هفتم شهریور 1399، در واقع در نخستین دقایق روز جمعه. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر و رادیو فردا همراه بودید و امیدوارم که لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی پیش رو داشته باشید.